بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالباسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما و بیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین از خود فدا. یکی از سوالاتی که باید امروز بگم و طرح کنم اینه که آیا در حجیت قوم ذلیت ایمان و عدالت شرطه؟ خب دیگه گفتم اون بحث رو تموم کنیم چون بس انقدر نباید گسترده بیشه تو بحث ذلیت، چون هم سیره اوغلایی داریم هم روایات داریم، یه نیازی به این همه بحث نیست. ولی این جای سوال هست که اساسا ما بخواییم اگر ذلیت قولش رو قبول کنیم ایمان شرطه. ایمان شرطه یعنی چه؟ یعنی نه مثلا کافر، اگر فرض شخصی کافر بود ذلیت بود، سند ملکی داشت، بهش بگیم که حرف شما رو نمیپذیریم؟ نه. یا مثلا ساواکی بود، بالاخره درست شکنجه‌گر بود، الان ورثه هاش اومدن گفتن که ما با ما اون این زمین مالک بود، این خونه رو مالک بود، باید بگیم نپذیریم؟ بالاخره این بحث یکی از بحث های متداول حکومت اسلامی هست، مخصوصا هم خب جوان ها باید بدونن، عموم مردم باید بدونن. یا یه دزدی مثلا فاسقه، دزدی عدالت، در عدالت مثال میزنم، یا رو فاسقه شرابخوره دزده. اتفاقا توی محلات هم میگن آقا شورای محله ما این دوست رو گرفت مالک کرد، آقا این سند آورد دیگه، نه آقا میدونی که متجاهل به فسقه. خب باید ببینیم چیه، مخصوصا تو اوایل انقلاب این بحثا زیاد بود. نه گفتیم ذلیت به معنای جوارحی نیست، مطلق الاستیلاه. این استیلا حالا قانونی شرعی هر چی که بگید استیلا دادن الان، خب این استیلا شو که نمیشه به راحتی رد کرد. باید عرض کنم که از جواب این سوال این که روایات اهل بیت دو دستن، دسته اول ایمان و عدالت رو شرط می دانند، حالا من به دو تا روایت اشاره. یه روایت اینه که امام علیه السلام، البته این در موثقه عمار، امام علیه السلام فرمود که ان کان مسلما ولهن مؤمنا فلا بأس ان يشرب. اما از امام صادق سوال کرد که اسیر نبی پخته شده، به من میگوید ذهاب ثلثی شده، آیا بر من جایزه که حرف ایشون رو قبول کنم و بخورم، خب دیگه جواب امام روشن، ترجمه نمیخواد. امام جواب داد که اگر این آقا مسلمانه، تازه میگه مسلمانی که ورعه پرهیزکاره مؤمنه، ببین ورعه که میگه عدالت میشه دیگه، مؤمنه ایمان رو هم شرط میدونه، بعد میگه فلا بحثه، حالا یا هن یشربه یعنی ایشون شرب کنه یا یشربه یعنی اون نوشیده بشه، هر دو بحثه جایز. خود اصلا تقریب استدلال نمیخواد، ظاهرش اصلا مشخصه به این که ایمان و ورع را در حجیت قول زریه معتبر دونسته، شرط دونسته. تو واقعا هم سوال و جواب جوری که به هم رج در اومده، خیلی قشنگ ردیفه.
دو بخش
کرد مثلا معاملات رو مثلا به طوریت شرط باشه، ایمان چیز نباشه، ممکنه مثلا امکان داره، ولی خب خدمت رو عرض کنم، اما امام جوابشو مطلق داد، اطلاق جوابشو مشکل داد. سوال بعد سوال میاد که ممکنه کسی بگه خب در اسیر نبی این خصوصیته، چه ربطی به جای دیگه داره؟ ولی جواب امام بله کلی. لذا جواب بعدیش اینه، یا در صحیحه علی ابن جعفره، خب صحیحه علی ابن جعفر مرد، خب مرد بزرگیه، برادر ناتنیه به تنیه، باید بگم تنیه کیه؟ امام موسی بن جعفره، یه شخصیت بزرگیه. همین علی بن جعفر خودمون اینجا در خب خامیشون میگه که میگه که لا یصدق الا ان یکون مسلما عارفا، مگر اینکه ایشان مسلمان باشه و اهل معرفت باشه. اهل معرفت معمولا به اهل ایمان میگن، کسی که مؤمنه بهش میگن اهل معرفت. این هم یکی هست بالاخره. این روایت اینجوریه که به نظرم سند روایت هم که بخوایید بخوام بگیرید همون وسائل شیعه جلد 17 صفحه 235 کتاب حتم و اشربه. دسته دوم روایاتی هست که ایمان و عدالت رو معتبر نمی دونن. مثل اطلاق ادله حجیت قول زلیه که در درس قبلی به برخی از روایاتش اشاره شد، یا مثل تصریح اصحاب و فقهای امامیه بر عدم اعتبار ایمان و عدالت، یا سیره اوغلاییه بر قبول قول زلیت مطلقاست، یعنی چه مؤمن باشه چه نباشه، چه فاسق باشه چه نباشه، مطلقا میگه. متوجهید؟ اصلا کلا به صورت نحوه اطلاق میگه.
اصلا اینا هم نگفتن سیره و غلا ولیده که حتماً طرف باید فاسق باشه، فاجر باشه، اینجوری هم نیم عادل باشه، نباشه، تقصیر ندادن به این اینها. این ور سیره داریم، این ور چی داریم، اینا داریم. لذا در جمع بین این دو دسته روایات گفته شده که صحیحه علی ابن جعفر با حمل بل استحباب کنید، لذا هیچ وجوبی نداره برای این که حتما باید ذریت مؤمن باشه، عادل باشه، نه. ثمرش اینه که اگر تعارض شد بین عادل و غیر عادل نسبت به یک مالی، باید به قول ذلیت عمل کرد، گرچه مستحب است تحقیق بیشتری در اطراف سندش بکنند و زود حکم صادر نکنند. مثلا اینجوری ثمرش همین این مدار حساس بشن یه خوره تو خدمت ورس کنم که کش نکنن، زود این رو تبری ایجاد نکنن، نگندی که این مثلا بدی شد. فقط یک مورد استثناء شد و اون مورد قول ذلیت که خودش مورد اتهامه. نباید به قولش عمل کرد. مثلا کسی که شراب را حرام نمیدانه خبر بدهد که این عصیر عنبی را پختم و دو ثلثش در اثر پختن از بین رفت، یک ثلثش باقی ماند، چنین شخصی که مورد اتهامه نباید حرف ایشون رو قبول کرد. چرا؟ چون احتمال میدهید که نصفش خودش رو خورده، نصفش دو سلسش رو خورده دیگه، ببینم پختمه همش دو سلسش رو مورد تهمت از این جهته که مثلا این امکان داره. همین مدرسه شهابیه سینما بود، شرابخانه بود که آینه زمین خرید و حوزه علمیه زد، مزلوی شهابیه زمان ما بود. اون روز دیگه تظاهرات اون بر رفتیم، این شرابخونه رو خراب کردن و سینما شکستن، جبه جبه شراب از اون درون می آورن می زدن میشکندن. یکی میشکن گفت آها دلم خوب شد، دیروز آمدم هر چی بهت گفتم پونزه قرون بده به من نهدی. هر فهمید مجرد در تظاهرات هم مثل که بعضی ها با ما نیستن، اون دا برای تصفیه حساب می هم حالا مورد اتهام هستن، یکی از جاها اینه. یه روایتی، من این روایت رو نقل کنم، روایت اینه که معاویه ابن عمار میگه که سألت ابا عبدالله عن الرجل من اهل المعرفت بالحق یعتینی به بختج، میگه که از امام صادق پرسیدم نسبت به مردی که مسلمانه، بعد آب انگور پخته شده ای رو آورد. بختج همین عربی پخته است، پخته رو تو عرب میگن بختج. حالا مثلا الان هم میگن، میگن بختج بختج پختمش، یه فعل موازی مزاره نداره که شما یه وقتی بخواید با عرب صحبت کنید بگه او بختجو، تو تا بختجو اینجوری نداره، اون بختجه. و یقول و تو بقه از سرس، بعد میگه که باور کنید یک سپومش باقی موند و انا عرف و انهوی هشرب و الان نصف، و منم میدونم که ایشون نصفش خورده. اف هشرب و به قول آیا به قول ایشان رفتار کنم و بنوشم، و هوا یشرب و هوا علی سلس، در حالی که میدونم ایشون تا یک سوم جو برده. فقال امام فرمود لا تشرب و نه 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 خور نه لا تشرب. اون رو عرض کردم که فرجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه بود، از اون طرف مردی غیر مسلمان او رو نمی شناسه. به من خبر داد که اسیر نبی رو دو سلسشو با پختن از بین بردم، یه سومش باقی موند. آقا جون بخورم؟ آقا فرمود بله بخور بخور. صدر زیل حدیث رو اگه توجه کنید، صدر زیل با صدر اول و آخر حدیث توجه کنید میبینید چی؟ بفرمایید مفادش اینه، مفاد صدر زیل حدیث اینه که حجیت قول لغوی حجیت قول زیلیه امریس مسلم، به شرط این که مورد اتهام نه. ببین اون قسمت دوم میگه که آقا جون خب ایانو مسلمون نیست، ولی من نمیدونم نمیشناسمش، فکر نمی کنم آدم اهل شرابی هم باشه که آدم کلک و دوز و کلکی باشه که درسته دوز و کلکی باشه که مثلا نصفشو خورده باشه یه سومشو آورده فکر نمی کنه. ولی اون یکی رو میدونم، اون یکی مسلمانه، اونم میدونم که این معلومه که بین جمع بالا پایینه دیگه. امام اونجا میگه نخور، اینجا میگه نه هم بخور. اونجا که میگه نخور، اینجا که میگه بخور، مشخصا اینه که اگر یه وقتی ذلیت مورد اتهام و معرض اتهام بود مستثناست، حرفشو قبول نکنی، حرفشو نپذیری. این ظاهرش این نه بالا پایین نمیخوام بگیم، جمع بالا پایین. اونجا میگه نخور، اینجا میگه با اینکه مسلمانه، با اینکه مسلمان نیست، اینجا میگه نخور. معلومه که اگر کسی در با از صدر بگه حدیث، ظاهرش اینه که صدر و ذیل اینه که امام آخواد بگه هر کسی در معرض اتهامه، نه 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 دیگه اونو نباید تو بجوگه. لذا اتفاقا جالب اینه که شما میتونید از ذیل حدیث، از ذیل حدیث استفاده کنید، عدم ایمان رو، اعتبار ایمان رو، ایمان معتبر نیست. چون طرف میگه که کلن اینجوری میگه، میفرماید فرجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی السرس. من نمیدونم واقعا ایشون که سبون میخوره، ولا یستحل علی الناس، فکر نمی کنم که ایشون بر خودش نصفش حلال کرد، ولی خواهد در عوض به من یخبر اونا هنه اندهو بخت جن علی السرس، به من خبر داد که آب اصیل پخته شده رو بردن و قد ذهب ثلثا به سلسش رفت و بقیه سلس رو یشرب و من سلسش باقی مونده یا بخورم یشرب و من یعنی یشرب و من یعنی آیاد نوشیده میشه. قال نه امام فرمود بر اینا عبارت ها این گونه موارد هست. خب متن بعدی مرحوم خدمت رس کنم که سید اینه که ولا تثبتو به زن مطلق اقل اقوا، ولا تثبتو به زن مطلق اقل اقوا، یعنی چه؟ یعنی نجاست به وسیله زن مطلق بنابر قول اقوا ثابت نمیشه، ثابت نمیشه. این نظریه مطابق با قول مشهور فقهاست. چون دلیلی بر حجیت زن مطلق نداره، هر وقت دلیل میاریم دلیل. در مقابل مشهور مرحوم ابوالصلاح علوی در کتاب الکافی صفحه 140 قائل به ثبوت نجاست به وسیله زن مطلق. ایشان قائل به چی شد؟ ثبوت نجاست شد. خب اگه زن مطلق باشه نجاست شد. خب ما عدلش رو نقل میکنیم. دلیل اول ایشان اینه که زن به موضوعات کمتر از زن به احکام نیست، پیچه بسا بالاتره، چون احکام شرعیه تابع موضوعات. رابطه بین موضوع و حکم شرعی نسبت علت به معلوله. وقتی ظن مطلق در احکام شرعیه در صورت انسداد باب علم حجته، چرا در موضوعات در صورت انسداد باب علم و علمی حجت نباشه؟ یعنی وقتی علم به نجاست نبود یا اماره بر ثبوت نجاست نبود ولی از راه قیاس، استحسان و سایر احتمالات و مقدمات انسداد بتوانم نجاست رو ثابت کنم، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. این حرف میشه متوجه هستید؟ یه خب شما در انسداد باب علم اگه این کار نمی کنید در احکام شرعی، خب تو موضوعات هم دیگه نه انسدادی هستی، انفتاحی هستی، انسداد باب علمی، انفتاح باب علمی هستی، نسبت باب علمی، علمی یعنی زن خاص، علم یعنی یقین. جواب ما اینه که علم در باب موضوعات منصب نیست، در احکام منصبه. چون علم به احکام بر اثر عدم دسترسی به ائمه علیهم السلام برای ما ممکن نیست، فقط می توانیم احکام رو از راه فتاوا و روایات به دست آوریم. این مال این قسمه. اما نسبت به موضوعات خارجی نیازمند به تحقیق و تفحص هست. شبهه موضوعیه را بدین خاطر موضوعیه میگویم که رفع اشتباه به ید عرف، لذا از ذلیت میپرسیم، از عادل میپرسیم، اشتباه رفت میشه. پس در موضوعات خارجی انسداد نیست. این جوابی که انسداد مال کجاست؟ اونم به خاطر این که ما دسترسی به
محسومین علیه السلام نداره، نیازمنده بالاخره به دسترسی به معصومین. اما تو موضوعات من میخوام پشت سر این حاج آقا نماز بخونم، کاری نداره که، یا میخوام به ایشون دختر بدیم، مانعی نداره. بالاخره اینها هیچ مانعی نداره.
خب ببینید، ما باید حتما برای ما خبر ثقه حجت، موضوع دفعه باید حتما خبر ثقه، واقعا باید توثیق، اگه توثیق بیاد مانعی نداره، اونجا باید توثیق میشه.
بعضی از
موارد
واقعا انسان به نتیجه نمیرسه، اور مختلف میشه اونجا نداره نداره.
اتفاقا در همون جایی که مثل استهلال، در اونجا توی شعبش ما مشکل داریم، شرایطش که آیا چشم مسلح یا غیر مسلح، اینو به فقه مراجعه میکنه، اما خودش که نداریم. اون جهت ها فقط توی اون بندبیل هایی که بهش وصل میکنیم اونا رو یه مقداری روش کار میکنیم، وگرنه خودش که نه. ما همه درس‌هامون رو خوندیم به این که بتوانیم مباحث رو بفهمیم. این آقا مدعیه که اول انقلاب که پیروز شد ما محضر امام رسیدیم، آقای بهشتی، آقای مطهری، امام فرمود که حجاب اجباری نیست. نه تو بیان مطهری آمد، نه تو بیان بهشتی آمد، و ایشون بر ما موثق نیست، توصیق نداره، باید ناقل توصیق داشته باشه. توصیق ناقل هم خوب، ولی یه فقیه دیگه که باید ببینی موثق توصیق کرده یا نه، چون ایشون که خیلی به امام نزدیک بود. یا مراجع اعظام توصیف، علاوه بر این که امام بارها فرمود احکام بر اساس اجتهادات بر اساس دو عنصر زمان و مکان، امام شاید میگفت الان وقت این حرفا نیست، الان برید قانون اساسی بنویسید، بعد که قانون اساسی که نوشته شد حجاب را تو قانون اساسی جز ضروریات کرد دیگه، و امام همین قانون اساسی امضا کرد که خودش رأی گرفت از ملت، و بعدم خدمت فرض کنم که فرمان خداست، مگه میشه در فرمان الهی چه حرفی زد؟ واجب شرطیه. امام در بی‌احترامی به حضرت فاطمه وجوب قتل طرف را صادر کرد. اینجا یکی از موارد همینه، ما که نمیتونیم در احکام نیاز به این داریم که باید حتما حکم شرعی توصیق میخواد، اما در موضوعات توصیق چون حکم شرعیه، وظیفه هست، وظیفه عملی، باید حتما خبر ثقه بیاد یا باید حتما هیچ مانید. خب این مال این قسمت دلیل. ادله دلیل دوم روایات، به بعضی از روایات متکی شدن به این که این روایات اثبات می کند که زن مطلق در موضوعات حجت. من ندیدم نمیدونم استاد از کجا پیدی کرد این تو المعالم المحصوره حجمزاشم آمولی ندیدم از کسانی که از روایات بخوان استنباط کنن، ولی ایشون چجوری استنباطش هم جور در میاد، چون اگر روایات باشه روایات دیگه ظن مطلق نمیشه. روایات دلیله، دلیل دیگه ظن مطلق نمیشه. مثلا این روایت رو آورده وسائل شیعه باب 5 من ابواب نجاسات حدیث 1. خب علی ابن جعفر ام اخیه موسی ابن جعفر سیاسند هم از حدیث قال سألته عن رجل اشترا صوبا من السوق. مردی از بازار لباسی خرید، اشتباه شد، لایدری لمن کار، معلوم نیست که این لباس مال چی بود، آیا مال مسلمان بود یا مال نصرانی بود، نمیتونه. هل تسلح الصلات فیه، آیا نماز در این لباس جایز خونده شود یا نه؟ بالاخره نمیدونم مال این پیل اسرائیلی بوده یا مال مسلمان. امام علیه السلام فرمود که امام موسی بن جعفر فرمود ان کان اشتراه من مسلم فلیصلی فیه، اگر این لباس رو از مسلمان خریدی در اون نماز بخون، و ان اشتراه من نصرانی این فلایصلی فیه حتی یغسله. میگه که اگر از نصرانی خریدی درش نماز نخون مگر اینکه بشویی، لباسات بشویی. تقریب استدلال اینه که امام امر به شستن لباس میکنه برای خاطر این که گمان میکنه که دست نصرانی مرطوب بود، به لباس اصابت کرد و لباس نجس شد. معلوم می شود که امام ظن به نجاست رو حجت می دونه. خب معلومه که ظن به نجاست رو حجت می دونه، اصلا استفاده نمی شه توش. ببین امام میگه بین اشترام نصراریین فلا یسلو فیه حتی یغسله، هم یغسله که میخونیم دیگه رج در میاد، عربیش یغسله بود چون هم در تقدیره. بعد حالا
ببین این اصلا این مربوط به علمه، اصلا باید مربوط به زن نیست. نه نه، اون که خودش بسته به حدیث، اون آقای عاملی بسته به حدیث. این اصلا روایت میگه ببین اصلا قشنگ دو پهلو کرد، اگر از مسلمان خرید یعنی میدونه از مسلمان خرید و جسل رفید، اگر میدونه از نصرانی خرید بشه بگید.
چرا؟
میگه میدونه دیگه، زن نیست که.
اگه خوش باشه که نگید نشده.
نه دیگه، بحث اینه که زن میگه نمیاد. زن
نمیاد. اگه دستش خوش بوده این لباس که نجس نشده، اصلا خرید هست به احتمال داره زن داریم که شاید مرتوب باشه که نجس شده باشه.
خب میدونم، اگر خدمت فرض کنم که میگه آقا مسلمان خریدی نماز بخون، یعنی مسلمان نجس نیست دیگه. اینجا میگه اگر از نصرانی خریدی یعنی نصرانی نجس هست دیگه. این اینو شما میبندید بهش
استاد،
زن به نجاست
باز شده که
بشوره، وگرنه
از
نصرانی
هم بخیر خوش باشه چه
نجس میشه. آقا جون من خدمت رو عرض کنم که این در قبال اینه که از اون دنبال زن نیست، این در قبال اینه که از مسلمان خریدی از نصرانی خریدی، این تمام مطلقه، این اصلا مطلق زن رو خودت میزنی بهش. من همین رو میگم.
چرا
این چرا سیاق شرعی شماست؟ ممکنه اساسا امام میخواد، امام شاید فلسفه این باشه، امام میخواد بازار مسلم مثل امروز میگه چینی ها نخرید. آره امام ممکنه اصلا منظور داره، منظور داره که سعی کنید مسلمان بخرید، نظر امام این باشه. ولی من هرچی فکر میکنم، تازه بگم آقا علاوه بر این، علاوه بر این بسیاری از فتاوای فقها ها بر اساس روایات اهل بیت امر به جواز نماز شده، جواز نماز شده و حتی نیاز به شستن هم نداره، مگر اینکه یقین به نجاست کردیم. و یقین به نجاست مال مسلمان هم هست دیگه، یقین بده کرده این یارو توش بول کرده فهم نگرده بشونه. ببینید من یه روایتی تو همون باب، آقا باب 74 از ابواب نجاست نگاه کنید، باب 74 از ابواب نجاست، حدیث یک، حدیث یک، امام صادق علیه السلام فرمود سل فی ولا تغسله، سل فی ولا تغسله. خیلی از اینجا پس اینجا اصلا منظور این نیستش که بخواد زن رو حجت کنه، دنبال زن نیست، دنبال اینه که اینه که آجون من بهشون اینه مثل حالا همجا که میگه ولا تقصدو، میگه که و اوه تاهر ولم تستقیقن انهو نجس فلا بحثه. این معلوم میگه بنده خدا، این همین روایت رو میاد تفسیر همینه میکنه، در واقع این روایت تعارض نیست، این روایت مفصل این روایته، میخواد بگه که بله اونجاییه، به نظرم تعارض هم نیست، میخواد بگه که اونجایی که شما یقین دادید به این بشه.
جوابی که امام داده بر اساس سوال دیگه
اینجا همون سواله، هیچ فرق نمی کنه. اینجا تازه آریه هست، میگه من لباس عادیه گرفتم.
نه نه، این روایت اولی که
اولی که میگه خریدم بر
اولی که میگه بله.
حالا من یه دقیقه عرض کنم، به نظر من جمع بینه روایات اینه که روایت دوم شرح روایت قبله، هیچ تعارضی بینشون نیست.
همین روایتی که
الان خوندم آره شرح بر روایت قبله، هیچ تعارضی بر همدیگه نیست. یعنی چه؟ یعنی هر کجا یقین به نجاست داری لباس نصرانی رو بوشور و بعد نماز رو. هر کجا یقین به نجاست نداری، یقین به نجاست نداری، صرف زن کافی نیست، زن کافی نیست. فعل الله من آوالکم ایشان. به نظر ما ایشون یه نوآوری میخواست بکنه، البته خب نوآوریش قشنگ بود، اما این نوآوریش نگرفت به نظرم. به نظر دیگران نقل نکردن این نوآوری رو. آره دیگه، این تقریبا این نوآوری با زحمتی که ایشون کشیدن، البته من در عبس